روز باشکوه.
آقای مرداک هیچ علاقه‌ای به نمایش و بازیگرانش نداشت و این بسیار بد بود، چرا که آنها برای خانم مرداک ظریف بسیار با ارزش بودند. او یک متعصب مذهبی و مشتری پروپاقرص نمایش‌های آرام، مجانی و احساساتی بود. همیشه دعاهای پرشور و حرارتی را که طولانی و متعدد بود همراه با سایرین در کلیساهای بزرگ می‌خواند. درست است که یک بار زمانی که واقعا یک دختر کوچولو بود، این علاقه او را بران داشته بود که به دوشیزه ماد آدامز نامه‌ای با عنوان پیتر عزیز بنویسد و از دوشیزه آدامز یک انگشتانه فلزی که روی آن بوسه ای از سوی پیتر پن حک شده بود دریافت کند. چه روزی بود. و یک بار زمانی که همراه با مادرش برای خرید تعطیلات رفته بودند، در یک اتومبیل لیموزین باز شد و او از کنار آنها رد شد، درست از کنار آنها با پوست سمور شگفتنگیز و بنفشه ها و حلقه های سرخی که به نظر می رسید صدایشان در هوا تنین انداخته است. بنابراین بعد از آن اتفاق آنقدر مشتاق بود که مطمئن شود که هیچگاه جا پای هیچ کسی جز دوشیزه بیلی بورک نخواهد گذاشت. اما تا 3 سال بعد این تنها تجربه شخصی ملاقاتش با انسانهای مشهور و برجسته باقی ماند. سپس با دوشیزه نویس آشنا شد که تازه به جمع دوستان خانم مرداک پیوسته بود. دوشیزه نویس یک بازیگر را می شناخت. او واقعا یک بازیگر را می شناخت. چیزی که من و شما می دانیم این است که این موضوع فراتر از جمع دوستان بود که شامل مجموعی از دستورالعمل‌های آشپزی و اعضای انجمن باغچه بانی و دوزنده های آماتور گلدوزی نیز می شدند. نام این بازیگر مشهور لیلی وینتون بود. قد بلند، آرام و نقره‌گون بود. اغلب در نقش شاهزاده خانم‌ها، بانوهای ثروتمند و مریم مقدس ظاهر می شد. منتقدان از او به عنوان بزرگترین بانوی عصر ما یاد می کردند. خانم مرداک سالها شاهد برگزاری اجراهای موفق شبانه وینتون بود و فکر نمی کرد روزی این مجال فراهم شود که بتواند رو در رو با لیلی وینتون ملاقات کند. این فکر حتی، بله، حتی از فکر پرواز هم دست نیافتنی تر بود. جای تعجب نبود که دوشیزه نویس می توانست به راحتی چون این فریبنده باشد. دوشیزه نویس عمیق و مرموز بود. او همیشه کارهای سختی انجام میداد، مثل طراحی لباسهای خانگی خود یا خواندن نوشتههای پروست یا الگو کشیدن برای بلوزهای خود. در پاسور فوق‌العاده بود. علاقه زیادی به خانم مرداک ظریف داشت و او را کوچولوی من خطاب میکرد. نظرت در مورد اومدن به مراسم چای فردا چیه، کوچولوی من؟ لیلی وینتون قراره اینجا ولو بشه. شاید دلت بخواد در یک مهمونی خاطره انگیز اون رو ببینی. کلمات چنان ساده ادا می شدند که نمی توانست وزن واقعی آنها را حس کند. لیلی وینتون داشت برای چای عصرانه می آمد. ممکن بود خانم مرداک بخواهد او را ببیند. خانم مرداک ظریف در حالی که ستاره ها بالای سرش آواز می خواندند، هنگام غروب به سمت خانه راه افتاد. وقتی به خانه رسید، آقای مرداک خانه بود. نگاهی مختصر به او حاکی از این امر بود که هیچگاه ستاره‌ای غروب آن روز در آسمانش آواز نخوانده است. با روزنامه‌ای که صفحه اقتصادی آن باز شده بود، نشسته بود و عصبانیت خاصی در چهره‌اش نمایان بود. وقت آن نبود که بتوان با خوشحالی از ضیافت فردای دوشیزه نویس برای او تعریف کرد. آقای مرداک از دوشیزه نویس خوشش نمی آمد و وقتی برای علت این موضوع مورد سوال قرار می گرفت، پاسخ می داد که همین طوری از او خوشش نمی آید و در صورتی که بحث ادامه پیدا می کرد، اظهار نظر قابل قبولی ارائه می کرد که این جور زنها او را مریض می کنند. معمولا وقتی خانم مرداک از ملاقاتهای کم تعدادش برایش تعریف می کرد، اسمی از دوشیزه نویس نمی آورد. او فهمیده بود که این از قلم انداختن باعث می شود بعد از ظهرهای دلپذیرتری داشته باشند. اما اکنون گرفتار چنان هیجان آتشینی بود که به سختی می توانست جلوی خود را برای تعریف کردن داستانش بگیرد. جیغ زد. او جیم، او تو چی فکر می کنی؟ حالی نویس از من خواسته به مراسم چای فردا برم تا با لیلی وینتون ملاقات کنم. مرد پرسید. لیلی وینتون کیه؟ زن گفت. آه جیم، آه واقعا که لیلی وینتون کیه؟ فرض کن یکی مثل گرتا گاربو، مرد گفت: بازیگر یا چیزی شبیه این؟ شانه های خانم مرداک شل شدند. بله جیم، بله، لیلی وینتون یه بازیگره. سپس کیفش را برداشت و به آرامی به سمت در به راه افتاد. اما قبل از آن که سه قدم بردارد، باز هم دوچار همان هیجان آتشین شد و در حالی که چشمهایش می درخشید به سوی مرد بازگشت. گفت: باور کن این جالبترین چیزیه که تو توی عمرت چنیدی. اوه، راستی یادم رفت بهت بگم، من 3 دلار بردم. خوب نیست؟ حالی نویس به من گفت فردا بیا اینجا، قراره لیلی وینتون اینجا ولو بشه. اون این رو گفت، دقیقا همین رو گفت، خودش گفت، در حالی که هیچ کس دیگه ای هم اونجا نبود. مرد گفت: ولو بشه؟ تو چطور میخوای ولو بشی؟ باور کن من نمیدونم چی جواب دادم وقتی اون همچین چیزی رو از من خواست. و ادامه داد: فکر کنم گفتم من عاشق این کارم. فکر کنم باید همینو گفته باشم، اما گفتنش برام خیلی ساده بود. خب میدونی که من همیشه چه حسی نسبت به لیلی وینتون داشتم. وقتی که بچه بودم عکسای اون رو جمع میکردم و به تماشای اونها مینشستم. اوه، همه جا عکس اون بود. من هر کلمه ای رو در مورد اون میخوندم و مصاحبه هاش و بقیه چیزا رو. واقعا وقتی به این فکر میکنم که قراره با اون ملاقات کنم میخوام بمیرم. چی تو این دنیا هست که من بتونم بهش بگم؟ آقای مرداک گفت: شاید بهتره بپرسی چطور دوست داره ولو بشه. خانم مرداک گفت: خیلی خوب جیم، اگه دوست داری به این کارت ادامه بده. با حالتی سرخورده به سمت در رفت و این بار موفق شد بیان که بازگردد به در برسد. چشمهایش دیگر نمی درخشید. جالب نیست که دلخوشی یه نفر رو به خاطر بعضی مسائل از بین ببری. من در مورد این موضوع خیلی هیجان زده بودم. تو نمیدونی که ملاقات با لیلی وینتون چقدر برای من با ارزشه. ملاقات کسی که دوستش داری و میخوای ببینی که چه شکلی هست و حرفاش رو بشنوی و شاید با اون بیشتر آشنا بشی. مردم اینجور چیزها رو دوست دارن، اما برای من اینا معنای دیگه ای داره. اون شبیه اینا نیست. اون شبیه من نیست. من تا حالا کی رو دیدم؟ تا حالا حرفهای کی رو شنیدم؟ در تمام زندگی میخواستم بدونم. تقریبا همیشه برای این ملاقات دعا میکردم. باشه جیم، خیلی خوب. زن به اتاق خواب خود رفت. آقای مرداک روزنامه و عصبانیت خود را برای همدردی با او کنار گذاشته بود، اما همچنان با صدای بلند می گفت: ولو بشه، ولو بشه، به خاطر خدا. مرداک ها شام را نه در سکوت بلکه در آرامش کامل خوردند. خستگی باعث سکون آقای مرداک شده بود، اما خانم مرداک ظریف از اینکه در این سکوت می توانست در رویاهای خود فرو رود خوشحال بود. او حرفهای کسالتباری را که همسرش زده بود فراموش کرده و از هیجان و ناامیدی گذر کرده بود. با اشتیاق تمام مشغول تماشای روزهای بعد از فردا بود و صدای خود را در گفتگوهای آینده می شنید. من لیلی وینتون رو توی خونه حالی دیدم و اون تمام چیزها رو در مورد نمایش جدیدش به من گفت. نه، من واقعا متاسفم، اما این یه رازه. من به اون قول دادم که حتی اسمش رو هم به کسی نگم. لیلی وینتون دیروز موقع چایی ولو شده بود و با هم صحبت کردیم و اون چیزهای خیلی جالبی در مورد زندگیش به من گفت. اون گفت که هیچ وقت خوابش رو هم نمیدیده که بخواد این چیزها رو به کس دیگه ای بگه. چرا، من خیلی دوست دارم بیام، اما به لیلی وینتون قول دادم نهار رو با هم بخوریم. من یک نامه خیلی طولانی از لیلی وینتون داشتم. لیلی وینتون امروز صبح من رو دعوت کرده. من هر وقت دلم میگیره میرم با لیلی وینتون صحبت میکنم و بعد دوباره حالم خوب میشه. لیلی وینتون به من گفت، من و لیلی وینتون، من بهش گفتم لیلی. فردا صبح آقای مرداک قبل از بیدار شدن خانم مرداک به سر کار رفته بود. این موضوع قبلا بارها اتفاق افتاده بود، اما نه همیشه. خانم مرداک حس عجیبی در این خصوص داشت. سپس به خودش گفت که این احتمالاً نشانه یک اتفاق خوب است. بعد همه اینها را فراموش کرد و فکر خود را بر انتخاب لباس مناسب برای قرار عصر متمرکز کرد. عمیقاً احساس می‌کرد که در کمد کوچک لباس‌هایش هیچ لباس مناسبی برای این ملاقات ندارد. البته که ندارد، چرا که این اتفاق ویژه قبلاً هیچ وقت روی نداده بود. سرانجام تصمیم گرفت یک نیمتنه بلند پشمی آبی تقریبا تیره که یقه و آستینهایش تورهای شیارداری داشت بتن کند. لباس کاملا اندازش بود و این بیشترین چیزی بود که میشد درباره آن گفت. نیمتنه آبی و یقه گرد کوچک سفید. این چیزی بود که او را جلوه‌گر می‌کرد. بسیاری از لباس‌ها باعث از دست رفتن روحیه‌اش می‌شد. یک نیمتنه استثنایی بر تن زنی استثنایی. وقتی به یاد خیالاتی که دیشب بافته بود افتاد، احساس گرمای عجیبی در درونش کرد. به نحوی که صورتش سرخ شد، تصوری مضحک از مصاحبت و دوستی با لیلی وینتون. ترس و خجالت قلبش را می فشرد و به این فکر می کرد که با دوشیز نویز تماس بگیرد و به او بگوید که سرمای بدی خورده و نمی تواند بیاید. اما وقتی نحوه رفتار خود را برای برنامه چای عصرگاهی تنظیم کرد، قوت قلب گرفت. اگر ساکت بماند به نظر احمق جلوه نخواهد کرد. باید گوش کند و نگاه کند و دعا کند و سپس به خانه بیاید. قویتر، شجاعتر و بهتر برای یک ساعتی که او در تمام عمر با آن افتخار خواهد کرد. اتاق پذیرایی دوشیز نویس به سبک مدرنی تزئین شده بود. پر بود از خطوط اوریب و زوایای تیز، برش‌های آلومینیوم و آینه‌های بلند. عموماً رنگ آنها خاکره‌ای و نقره‌ای بود. هیچ مبلی بیشتر از 12 اینچ ارتفاع نداشت و هیچ میزی چوبی نبود. اتاقی بزرگ که مناسب انجام چنین ملاقات هایی بود. خانم مرداک ظریف اولین کسی بود که رسید. او از این موضوع خوشحال بود. نه، شاید بهتر بود بعد از لیلی وینتون برسد. نه، شاید همین درست بود. خدمتکار او را به سالن پذیرایی راهنمایی کرد و دوشیز نویس با لحنی سرد و کلماتی گرم که ترکیب خاصش بود از او استقبال کرد. او شلواری مخملی با کمربندی قرمز و پیراهن ابریشمی سفید یقه بازی پوشیده بود. بیا تو کوچولوی من. همیشه دلت شاد باشه. اون کت کوچیکت رو در بیار. خدای من، تو توی این لباس 12 ساله به نظر میرسی. بشین. اینجا کنار من بشین. یه دقیقه دیگه چای آماده میشه. خانم مرداک روی مبل بزرگ و دراز 2 نفره‌ای نشست و از آنجا که نمی توانست به نازبالشت ها تکیه کند، کمرش را صاف نگاه داشت. بین او و میزبانش جا برای نشستن 6 نفر دیگر شبیه خودش بود. دوشیز نویس در حالی که یک پا را روی پای دیگر انداخته بود، به او نگاه کرد. دوشیز نویس گفت: من اشتباه کردم. من مثل یه دیوونه در تمام طول شب مدل درست می کردم. همه چیزم رو از من گرفت. من مفتون اون کار شده بودم. خانم مرداک گفت: آه، چی درست میکردین؟ دوشیز نویس گفت: آه، حوا. من همیشه حوا درست میکنم. چه چیز دیگه ای میشه درست کرد؟ تو باید بعضی موقع ها برای کمک به من بیای، کوچولوی من. بله، تو این کار خوب انجام میدی. بله، تو خیلی خوب میتونی این کار رو انجام بدی، کوچولوی من. خانم مرداک گفت: من و لحظه ای ایستاد و دوباره ادامه داد: به هر حال خیلی متشکرم. دوشیز نویس گفت: متعجبم لیلی کجا مونده. اون گفتش که زود میاد. خب، اون همیشه این رو میگه. تو اون رو خواهی پرستید، کوچولوی من. اون واقعا کمیابه. اون یه شخصیت واقعی داره و قراره از وسط جهنم رد بشه. خدای من، اون کجا مونده؟ خانم مرداک گفت: موضوع چیه؟ دوشیز نویس گفت: اطرافیان اون همیشه آدم های بیارزشی بودن. بعد در حالی که با ناراحتی به سرپنجه دمپایی های چرمیش نگاه میکرد، ادامه داد: دسته ای از شپش ها که همشون بعد از اینکه به خواسته هاشون رسیدن از کنارش دور میشن. اما خانم مرداک شروع کرد به حرف زدن. نه، او نمیتوانست حقیقت را بشنود. این چطور می توانست صحت داشته باشد؟ لیلی وینتون یک هنرپیشه بزرگ بود. یک هنرپیشه بزرگ یعنی یک داستان رمانتیک. یک داستان رمانتیک یعنی دوک اعظم و ولیعهد و دیپلمات‌ها و پسران جوان لاغر و برنزه لمس شده با خاکستر معابد. یعنی مرواریدها و زمردها و سنجابهای کوچک و یاقوتهای سرخ همرنگ خونی که برای به دست آوردن آنها ریخته شده است. آن یعنی پسری با صورتی گریم شده که در نیمه شب هراسناک هندی زیر حرکت سریع باد به زنها نشسته است و برای بانویی که یک بار بیشتر او را ندیده است نامه ای می نویسد. از قلب رنجورش می نویسد پیش از آن که به سراغ هفت تیری برود که در کنارش روی میز قرار دارد. آن یعنی شاعر مشهوری که خیش را به درون دریا می افکند در حالی که آخرین غزل نوشته برای بانوی زیبایش را در جیب دارد. آن یعنی مردی زیبا و شجاع که برای بانویی که سمبل هنر است زندگی می کند و می میرد و چشمان و قلبش مملو از غم اوست. یک دسته شپش که به سرعت از کنار او دور شد باعث شد خانم مرداک تصویری سریع و مبهم از مورچه ها را در ذهن ترسیم کند. خانم مرداک ظریف گفت: اما دوشیزه نویس گفت: اون زن همه پولهاش رو به اونا میده. اون همیشه این کار رو میکنه. یا اگرم نده به هر حال مردها به یه طریقی ازش میگیرن. تا آخرین سنتش رو ازش میگیرن و بعد یه توف میندازن تو صورتش. شاید الان من بتونم کمی نصیحتش کنم. تو این صدای زنگه. این لیلیه. نه تو بشین کوچولوی من. تو باید اینجا باشی. دوشیزه نویس بلند شد و در درگاهی جدا کننده ی اتاق پذیرایی از هال ایستاد و هنگامی که از کنار خانم مرداک می گذشت ناگهان روی میهمان خود خم شد و سریع گونه ی او را بوسید و با صدای بسیار آرامی گفت: چیزی به لیلی نگو. خانم مرداک متحیر شده بود. چرا نباید به لیلی می گفت؟ نکند هالی نویس فکر می کرد که ممکن است او اصرار داشته باشد که رازهای شنیده از زندگی لیلی وینتون را برای او فاش کند؟ یا اینکه فکر کرده، اما او وقت زیادی برای متعجب بودن نداشت. لیلی وینتون در درگاهی ایستاده بود. یک دستش را به چارچوب چوبی تکیه داده بود و بدنش هم به همان سمت خم شده بود. دقیقاً مانند صحنه‌ای در آخرین نمایش که به عنوان بازیگر سوم وارد شد و نیم دقیقه در همان حالت باقی ماند. خانم مرداک با خود فکر کرد: تو به هر حال باید او رو بشناسی. او بله به هر حال. یا دست کم باید بگویی که این زن شبیه لیلی وینتون است. برای او این اختلاف مثل روز روشن بود. اندامش به نظر سنگین تر می آمد و زخیم تر و صورتش، قسمت اعظم صورتش را استخوان‌های نیرومندی پوشانده بود و آن چشم‌های معروف سیاه، چشم‌های براق. بله، آنها سیاه بودند و مطمئناً براق، اما در یک نعنوی گوشتی چیندار جای گرفته بودند. هرچند به نظر می رسید در جای خود قرار گرفتند، اما به راحتی تغییر حالت می دادند. در سفیدی دور عنبیه که کاملا مشهود بود، رگه‌هایی از خون دیده می‌شد. خانم مرداک با خود اندیشید: فکر می‌کنم خستگی این حالت رو در چشماش ایجاد کرده. لیلی وینتون همانطور که باید ساتن مشکی و پوست سمور پوشیده بود و دستکش‌های سفیدی که آستین‌های آن چین خورده بود به دست داشت، اما آثاری از مواد گریم در چینهای دستکشش باقی مانده بود و لبه‌های لباس شب کوتاهش چینهای ناجوری داشت. خورده‌های غذا یا قطره‌های نوشیدنی یا شاید هر دو گهگاه ممکن است در آن چینها مخفی شوند و یا در آنجا به عبادت مشغول شوند. کلاه او، اوه، کلاهش، رمانتیک و رازآلود بود، عجیب و غریب و به طرز دلنشینی دلپذیر بود. آن کلاه لیلی وینتون بود. در تمام دنیا هیچ کس غیر از او نمیتوانست صاحب آن باشد. سیاه بود و معروف و البته بزرگ، با پرهای نرمی که از آن بیرون زده بود و حلقه هایی از آنها به موازات گونه ها به سمت سینه پایین رفته بود. زیر آن موهایش تنوعی از رنگ های مختلف برنجی را به نمایش گذاشته بود. اما کلاهش. دوشیزه نویس گفت: عزیزم. لیلی وینتون گفت: فرشته من، عزیزم. این همان صدا بود، با همان عمق، نرمی و شفافیت. کسی نوشته بود: مثل یک مخمل براق. تپش قلب خانم مرداک شدت یافته بود. لیلی وینتون با سرعت خود را در آغوش میزبانش انداخت و چیزهایی نجوا کرد. از کنار شانه دوشیزه نویس چشمش به خانم مرداک ظریف افتاد. گفت: این کیه؟ و خود را از آغوش میزبانش رها کرد. دوشیزه نویس گفت: این کوچولوی منه، خانم مرداک. لیلی وینتون گفت: چه صورت کوچولوی باهوشی. صورت کوچولوی باهوش باهوش. اون چی کار است حالی عزیزم؟ مطمئنم که نویسنده است، مگه نه؟ بله، من این رو احساس میکنم. اون خیلی زیبا مینویسه، کلمات زیبا، مگه نه بچه؟ خانم مرداق گفت: اوه نه، در حقیقت من. لیلی وینتون گفت: و باید برای من یه نمایشنامه خوب بنویسی، یه نمایشنامه زیبای زیبا، و من توی اون بارها و بارها بازی میکنم تا زمانی که پیر بشم، خیلی پیر، و بعد میمیرم. اما من هیچ وقت فراموش نمیشم، چون سالها توی نمایشنامه زیبایی که تو نوشته بودی بازی کردم، یه نمایشنامه زیبا. عرض اتاق را طی کرد. قدم‌های لرزانی برمی‌داشت و عدم اطمینان در گام‌هایش مشهود بود و زمانی که می‌خواست روی مبل بنشیند، در ابتدا شاید برای اینکه اطمینان حاصل کند، دو اینچی خم شد. با این حال هنگام نشستن هم در نوسان بود تا اینکه کامل به پشتی مبل تکیه داد. گفت: بنویس. بعد در حالی که خنده تلخی بر لب داشت، خطاب به خانم مرداک ادامه داد: بنویس، مانند یک چیز کوچک برای یک هدیه بزرگ. اوه، این امتیاز اونه، اما خیلی اندوهناکه، اندوهناک. خانم مرداک ظریف گفت: اما شما باید بدونین که من. دوشیز نویس گفت: کوچولوی من نمی نویسه لیلی. بعد خود را روی مبل دو نفره انداخت و ادامه داد: اون یه قطعه با ارزش توی موزه است. اون یه همسر فداکاره. لیلی وینتون گفت: همسر؟ یه زن. بچه، این اولین ازدواجته؟ خانم مرداک گفت: او بله. لیلی وینتون گفت: چه جالب، چه جالب. جالبه، جالبه. به من بگو بچه، آیا اون رو خیلی خیلی دوست داری؟ خانم مرداک ظریف گفت: خب من. صورتش سرخ شد و بعد ادامه داد: من سال هاست ازدواج کردم. لیلی وینتون گفت: تو عاشقشی؟ تو عاشق اون مردی و با اون بودن رو دوست داری؟ خانم مرداک گفت: اوه. و بعد سرخی صورتش بیشتر شد. لیلی وینتون گفت: اوه، این ازدواج. جوانان، جوانان. بله، من هم وقتی به سن شما بودم ازدواج کردم. اوه، گنجینه عشقت بچه. مواظب اون باش، با اون زندگی کن، با عشق. با مردت برقص و بخند تا اینکه واقعا بفهمی که اون کیه. ناگهان در خیالات خود فرو رفت. شانه هایش بالا کشیده شد، گونه هایش پف کرد و چشم هایش از نعنوی خود خارج شد. برای لحظه‌ای در این حالت قرار گرفت و بعد با فروکش کردن این حالت به جای خود بازگشت. در حالی که با آرامی به سینه‌اش دست می‌کشید، به پشت روی مبل دراز کشید. سر خود را با حالتی ناراحت تکان داد و با چشمانی اندوهبار به خانم مرداک که به او خیره شده بود چشم دوخت. لیلی وینتون با صدای معروفش گفت: گس، گس. هیچ کس نمیدونه من چه زجری از دست اون کشیدم. خانم مرداک گفت: آه، من خیلی متاسفم. کاری هست که. لیلی وینتون گفت: هیچی وجود نداره. هیچ کاری نمیشه برای اون انجام داد. دوشیز نویس گفت: با یه قوری چای چطور؟ ممکنه کمک کنه. و رویش را به سمت درگاهی کرد و با صدایی که بالا برده بود گفت: ماری، این چای لعنتی کجا مونده؟ لیلی وینتون در حالی که با چشمان اندوهبارش به خانم مرداک خیره شده بود گفت: تو نمیفهمی چقدر دلم غمگینه. تو هرگز نمیتونی، هرگز نمیفهمی، مگر اینکه کسی دل خودت رو به درد بیاره. من سالهاست که اینطوریم. سالها، سالها و سالها. خانم مرداک گفت: من واقعا متاسفم. لیلی وینتون گفت: هیچ کس این غم رو نمیفهمه. اندوه، چه اندوهی. خدمتکار در حالی که سینی سگوشی را که روی آن سرویس چینی سفید شفاف چایی قرار داشت حمل می کرد، ظاهر شد و بعد با کمرویی خاصی آن را روی میز جایی که در دسترس دوشیز نویس و سایرین باشد قرار داد. لیلی وینتون گفت: حالی عزیز، عسل من، چای، من اون رو ستایش میکنم، میپرستمش، اما این درد از دلم به جگرم رسیده، جگر. ساعت هاست که آرامو قرار ندارم. اجازه بده کمی، فقط کمی از اون نوشیدنی بسیار بسیار خوب تو به جای این چایی بنوشم. دوشیز نویس گفت: تو واقعا فکر میکنی باید این کارو بکنی عزیزم؟ میدونی که؟ لیلی وینتون گفت: فرشته من، این بهترین چیز برای رفع ترش کردنه. دوشیز نویس گفت: خب، اما یادت باشه که تو امشب اجرا داری. و دوباره صدایش را بالا برد و به سمت درگاهی فریاد زد: ماری، کمی از اون نوشیدنی و مقدار زیادی سودا و یخ بیار. لیلی وینتون گفت: آه نه خدای من، نه نه حالی عزیز، سودا و یخ برای من سمن. تو میخوای من رو منجمد کنی، شکم بیچاره منو؟ تو میخوای لیلی بیچاره رو بکشی؟ دوشیز نویس دوباره دستور داد: ماری، فقط لیوان و نوشیدنی بیار. و به سمت خانم مرداک برگشت. چای رو چطور مینوشی کوچولوی من؟ خامه؟ لیمو؟ خانم مرداک گفت: خامه اگر ممکنه و دو قاشق شکر لطفا. لیلی وینتون گفت: اوه جوونها، جوونها، جوونها و عشق. خدمتکار با یک سینی 8 ضلعی که نوشیدنی و لیوان بزرگ و شفافی در آن قرار داشت برگشت. لیلی وینتون گفت: این فقط برای من عزیزم؟ متشکرم. بذار این شیشه زیبا و قشنگ همین جا روی این میز کوچولوی جذاب بمونه. مرسی. بهتر از تو برای من پیدا نمیشه. خدمتکار در حین حرف زدن زن ناپدید شده بود. لیلی وینتون در حالی که لیوانش را لبالب پر کرده بود به مبلش تکیه زد. خانم مرداک چشمهایش را متوجه فنجان چای خود کرد و با دقت آن را به سمت لبهای خود برد. جرعه‌ای نوشید و دوباره آن را در نعلبکی قرار داد. وقتی چشمهایش را بالا آورد، لیلی وینتون برای بار دوم لیوان پر شده را با دستهایی که پنهان شده بود در دستکش گرفت و تکیه زد به مبل. لیلی وینتون با آرامی گفت: زندگی من مانند یک غذاست. یک غذای متعفن و همیشه هم همینطور خواهد بود. تا وقتی که یک بانوی پیر پیر بشم. آه، کوچولوی صورت باهوش من، شما نویسنده ها نمیدونید مبارزه یعنی چی؟ خانم مرداک گفت: اما در واقع من. لیلی وینتون گفت: بنویس، بنویس، کلمه های زیبا رو دونه دونه کنار هم بذار، این خودش یه مزیته، با آرامش و صلح به نوشته هات برکت بده. اما تو فکر میکنی اون حرومزاده های مفتخور این نمایش رو وقتی براشون چندان ارزشی نداشته باشه ادامه میدن؟ هو نه، نمایش ها هم مثل من خستن، مثل من مریضن، من باید به تنهایی خودم رو نجات بدم. اوه بچه، بچه، تو باید توانایی با ارزش خودت رو حفظ کنی، از اون متشکر باش. این با ارزش ترین چیز توی دنیاست، این تنها چیز دنیاست. بنویس. دوشیز نویس گفت: عزیزم، من بهت گفتم که کوچولوی من نویسنده نیست. چرا میخوای این حس رو در او ایجاد کنی؟ اون یه زن خونه داره. لیلی وینتون گفت: آه بله، اون به من گفت. اون به من گفت که یک عشق پرشور داره، عشق جوان. این بزرگترین چیزه. و دوباره شیشه را برداشت و لیوان را پر کرد. دوشیز نویس گفت: عزیزم، تو امروز صبح کی بیدار شدی؟ لیلی وینتون جواب داد: آه، من رو سرزنش نکن عشق من. لیلی آدم بدذاتی نیست. شیطون درون من هیچ وقت بیدار نمیشه. من تا دیر وقت بیدار نشدم. دیر، دیر، خیلی دیر. اگرچه سوختم و کباب شدم، اما تا بعد از صبحانه نوشیدنی نداشتم. با خودم گفتم این به خاطر حالی. و لیوان را به سمت دهانش بالا برد. جرعه ای از آن نوشید و لیوان خالی را پایین آورد. دوشیزه نویس گفت: خدای من لیلی، به خودت نگاه کن. تو امشب میخوای بری روی صحنه، دخترکم. لیلی وینتون گفت: همه دنیا صحنه نمایشه و همه مردها و زنها بازیگرن. اونا به موقع وارد میشن و خارج میشن و هر کس در وقت خودش نقشهای زیادی بازی میکنه. نقشها در 7 مرحله بازی میشن. اول کودکی، نق زدن و استفراغ کردن. دوشیزه نویس گفت: اما چطوری نمایش اجرا میشه؟ لیلی وینتون گفت: با کسافتکاری، کسافتکاری، کسافتکاری. اما چی کسافت نیست؟ اما چی توی این دنیای وحشتناک کسافت نیست؟ به من جواب بده. و دوباره شیشه را در دست گرفت. دوشیزه نویس گفت: لیلی، گوش کن. صدای من رو میشنوی؟ لیلی وینتون جواب داد: لطفاً حالی عزیز. عزیزم لطفاً. بیچاره لیلی، بیچاره. دوشیزه نویس گفت: میخوای که همون کاری که دیشب باهات انجام دادم رو تکرار کنم؟ تو میخوای جلوی کوچولوی من کتکت بزنم؟ لیلی وینتون خود را بالا کشید. تو درک نمیکنی. و به سختی ادامه داد: ترش کردن یعنی چی؟ لیوان را پر کرد و بعد آن را مثل ذره‌بینی جلوی چشمهایش گرفت. ناگهان حالتش تغییر کرد و به خانم مرداک نگاه کرد و لبخندی زد و گفت: تو باید بذاری من اون رو بخونم. تو نباید خیلی خجالتی باشی. خانم مرداک گفت: بخونی؟ لیلی وینتون گفت: نمایشنامه‌تو میگم. نمایشنامه خیلی قشنگت رو. فکر نکن من خیلی سرم شلوغه. من همیشه وقت دارم. من برای هر چیزی وقت دارم. آه خدای من. فردا باید برم دندون پزشکی. آه. باید به خاطر این دندون‌های زجرآورم برم. نگاه کن. لیوانش را پایین آورد و بدون آنکه دستکشش را درآورد یکی از انگشت‌هایش را به گوشه دهانش برد و آن را کشید. آخ. اما باز هم برای ادامه این کار اصرار داشت. آخ. خانم مرداک با خجالت گردنش را دراز کرد و در یک لحظه طلای درخشان را دید. گفت: آه خیلی متاسفم. لیلی وینتون گفت: و بعد انگشتش را کشید تا دهانش شکل قبلی خود را باز یابد و بعد تکرار کرد: این آخرین کاری بود که اون در حق من انجام داد. دردناکه، زجرآوره. آیا تو هم با دندونات مشکل داری، کوچولوی باهوش من؟ خانم مرداک گفت: من فکر میکنم خیلی خوششانس بودم. من... لیلی وینتون گفت: تو درک نمیکنی. هیچ کسی موضوع رو درک نمیکنه. شما نویسنده ها، شما ها نمیفهمین. لیوان خود را بالا آورد و آهی روی آن کرد و بعد همه محتویاتش را در دهانش خالی کرد. دوشیزه نویس گفت: خوبه، ادامه بده و بیهوش شو عزیزم. تو وقت کافی برای خوابیدن قبل از اجرای نمایش داری. لیلی وینتون گفت: بخواب، بخواب. این یه امتیازه. آه، حالی عزیزم، حالی عزیز. لیلی بیچاره احساس خیلی بدی داره. سرم رو ممال فرشته. کمکم کن. دوشیزه نویس گفت: من باید کمی عطر بزنم. و بعد به آرامی و از کنار زانوهای خانم مرداک که آنها را جمع کرده بود رد شد. لیلی وینتون روی مبل دراز کشید و چشمهای معروفش را بست و گفت: بخواب، بخواب. شاید تونستی خواب ببینی. خانم مرداک گفت: من میترسم، میترسم. وقتشه که برم خونه. من واقعا میترسم، خیلی دیر شده. لیلی وینتون گفت: بله، برو بچه. و بعد بدون آنکه چشمهایش را باز کند ادامه داد: برو پیش اون مرد. برو پیشش، باهاش زندگی کن. دوستش داشته باش. برای همیشه با اون بمون. اما وقتی خواست مسیرش رو عوض کنه، بیا بیرون. خانم مرداک گفت: میترسم، میترسم، چون کاملا متوجه نمیشم. لیلی وینتون گفت: وقتی مسیرش رو عوض کرد باید غرور داشته باشی، باید بری. من همیشه همین کار رو کردم، اما همیشه دیر بود. اونا همه پولهای منو گرفتن. این تمام چیزی بود که اونا میخواستن. اونا میگن این عشقه، اما عشق نیست. عشق منحصر به فرده. عشقت رو ذخیره کن بچه، برگرد پیشش و به فکر نمایش نامه زیبات باش. نمایش نامه زیبا. خانم مرداک گفت: اوه عزیزم، من واقعا دیرم شده. تنها صدایی که به گوش می رسید صدای منظم مبلی بود که لیلی وینتون روی آن خوابیده بود. صدای غیج غیج تا حدودی در هوا می پیچید و بعد قطع می شد. خانم مرداک دستش را به سمت بالای صندلی، جایی که کتش را آویزان کرده بود، برد و به آرامی تورهای چیندار پیراهنش را با دست صاف کرد، چرا که آنها می بایست زیر کت تازه بمانند. او با مهربانی خاصی نیمتنه بلند خود را نوازش کرد، چرا که می خواست از آن حفاظت کند. پشم آبی و یقه گرد، آنها مال او بودند. وقتی به در بیرونی آپارتمان دوشیزه نویس رسید، لحظه ای ایستاد و اخلاقیات بر او غلبه کرد. شجاعانه رو به اتاق خواب دوشیزه نویس کرد و فریاد زد: خداحافظ دوشیزه نویس، من باید سریع برم، واقعا دیرم شده. من اوقات خوشی داشتم، از شما خیلی ممنونم. دوشیزه نویس هم گفت: خداحافظ کوچولوی من، متاسفم که لیلی خاموش شد. نگران اون نباش، اون یه شخصیت واقعی داره. من بعدم بهت زنگ میزنم کوچولوی من، دوست دارم ببینمت. حالا این اتکلون لعنتی کجاست؟ خانم مرداک گفت: خیلی متشکرم. و خود را سریع به بیرون آپارتمان رساند. خانم مرداک ظریف به سمت خانه راه افتاد. از میان تاریکی گسترده ذهنش مخشوش بود، اما نه با خاطره ی لیلی وینتون. او به جیم فکر میکرد، جیمی که صبح پیش از اینکه از خواب بیدار شود به اداره رفته بود، جیمی که صبح او را نبوسیده بود و به او خداحافظ جیم عزیز نگفته بود. هیچ کس دیگر مثل او به دنیا نخواهد آمد. جیم جالب، محکم، معتدل و ساکت. فقط به این دلیل که او زیاد می دانست. فقط به خاطر اینکه او از حماقت رفتن به دنبال زندگی رمانتیک، زیبا و پرزرق و برق آگاه بود. خانم مرداک ظریف در فکر فرو رفته بود. جیم عزیز. خانم مرداک به حالت طبیعی برگشت و وارد یک مغازه بزرگ که غذاهای خوش‌طعم و مرموزی را با قیمتهای بالا می فروخت شد. جیم خاویار قرمز دوست داشت. خانم مرداک یک شیشه پر از خاویار شفاف خرید. آن شب با وجود اینکه مهمانی نداشتند، اما قرار بود شام خوشمزه‌ای بخورند و خاویار میتوانست شگفت‌انگیز باشد. این میتوانست یک جشن کوچک و خودمانی برای بازگشت خانم مرداک به قناعت کردن به جیم باشد. جشنی برای نشان دادن قطع علاقه‌اش به زرق و برق دنیا. او مقدار زیادی پنیر خارجی خرید. این برای مزه دادن به غذا نیاز است. خانم مرداک آن روز صبح توجه زیادی به درست کردن غذا نشان نداده بود. هرچی که شما بخواین دختر جون. این جمله او به فروشنده بود. نمیخواست به این مسائل فکر کند. فقط صرفاً میخواست که زودتر با خریدهایش به خانه برسد. وقتی به خانه رسید، آقای مرداک خانه بود. با روزنامه‌ای که صفحه اقتصادی آن باز بود روی مبل نشسته بود. خانم مرداک ظریف با چشمانی که برق می زدند به سمت او دوید. این خیلی بد است که برق چشمهای یک نفر فقط برق چشمهای او بماند و تو نتوانی در نگاه اول علت آن را بفهمی. تو نمی دانی که این هیجان به خاطر توست یا برای چیز دیگری. در آن بعد از ظهر، خانم مرداک با چشمهای درخشان به سوی آقای مرداک رفت. مرد به او گفت: اوه سلام. و دوباره به روزنامهش برگشت و چشمهایش را با آنجا دوخت. چی کار کردی؟ آیا خونه هانک نویس ولو شدی؟ خانم مرداک همان جایی که بود ایستاد. جیم، تو خودت خوب میدونی که اسم کوچیک هالی نویس هالیه. مرد گفت: برای من همون هانکه، هانک یا بیل. اسم اون نمایش چی بود؟ عذر میخوام، همونی که خودش رو ولو کرده بود. خانم مرداک با جدیت پرسید: منظورت کیه؟ آقای مرداک گفت: اسمش چی بود؟ ستاره فیلم. اگه منظورت لیلی وینتونه، اون ستاره فیلم نیست، اون یه بازیگره، اون یه بازیگر بزرگه. مرد گفت: خیلی خوب، اونم ولو شده بود؟ شانه های خانم مرداک خم شد. بله بله، اونم اونجا بود جیم. مرد گفت: من فکر میکنم تو الان قصد داری بری روی صحنه. خانم مرداک گفت: آه جیم، خواهش میکنم، من از اینکه امروز به خونه حالی رفتم ناراحت نیستم. اون یه تجربه واقعی ملاقات با لیلی وینتون بود، چیزی که من تمام عمرم اون رو به خاطر میارم. آقای مرداک پرسید: اون چی کار کرد؟ از پا آویزون شده بود؟ خانم مرداک گفت: اون همچین کاری نکرد. اگه خیلی دوست داری بدونی، باید بگم که شکسپیر خوند. آقای مرداک گفت: اوه خدای من، باید خیلی عالی بوده باشه. خانم مرداک گفت: بسیار خوب جیم، اگه دوست داری به این کارهات ادامه بده. زن خسته از اتاق به سمت هال بیرون رفت. در مقابل در آشپزخانه ایستاد و در را باز کرد و با خدمتکار کوچک دوست داشتنی صحبت کرد. آه دختر جون، عصر بخیر دختر جون. اینا رو یه جایی بذار باشه. اونا رو سر رام خریدم. فکر میکنم بعضی وقتا باید از این چیزا توی خونه داشته باشیم. خانم مرداک خسته به اتاق خواب خود رفت.